أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. تعریف برگزیده از تقیه رو بیان کردیم و عرض کردیم این تعریف متضمن 8 جهت که میبایست در تعریف این جهات مورد توجه قرار میگرفت. اما یه نکته‌ای به عنوان تکمیل بحث تعریف تقیه باقی مونده، اون رو عرض بکنم و اون این که آیا ملاک در ضرر ضرر قطعی است یا احتمال ضرر یا به تعبیر برخی خوف ضرر؟ چون تقریبا هر سه تعبیر در تعاریف به کار رفته. در برخی از تعاریف که فقط همین کلمه ضرر آمده، تعریفی هم که ما ذکر کردیم حضرن هن ضرر بود، عمده تعاریف اشاره به ضرر داره. در برخی تعاریف احتمال ضرر مطرح شده، مثل تعریفی که آقای بجنوردی در قواعد فقهیه مطرح کرده، حذرن من شره الذی یحتمل صدوره به نسبه الی. بعد از اون مقدماتی که فرموده هم میگه از باب این که شر از شر اون کسی که احتمال داده میشود این شر از ناحیه او صادر بشود، از حضور شما پرهیز بکنه. این جلد 5 قواعد فقهیه، جلد 5 صفحه 49. در برخی از تعاریف هم خوف ضرر ذکر شده، مثل تعریفی که از تبرسی در مجمع البیان ذکر کردیم، الاظهار باللسان خلاف ما ینتوی علیه القلب للخوف علی النفس، خوف بر نفس رو مطرح کرده. در حقیقت همون خوف بر ضرر، ولی عمده تعاریف نه، للخوف علی النفس، ولی عمده تعاریف کلمه ضرر رو مطرح یعنی آوردن و بحث خوف یا احتمال رو مطرح نکردن. خب اینجا جای این سوال هست که حالا در تعریف تقیه زن و یا به تعبیری مظنه ضرر مطرحه یا احتمال ضرر و یا حتی عرض به حضور شما خوف ضرر و یا نه اصلا ضرر، به اصطلاح که بعید نیست ظهور در یک ضرر قطعی داشته باشه. هرچند اونایی هم که ضرر رو به تنهایی ذکر کردن به این جهت شاید اشاره به مظنه و احتمال نکردن که خب مظنه ضرر را یا خوف ضرر را در حکم همون ضرر قطعی حساب کردن. حالا این حال ملاک چیه اینجا برای تقیه و صدق عنوان تقیه؟ اینجا ببینید ضرر به یه اعتبار میتونه قطعی باشه، میتونه ظنی باشه، میتونه احتمالی باشه، یعنی تقسیم بشه به این اقسام سگانه. به یه اعتبار میتونه ضرر دنیوی باشه، میتونه ضرر اخروی باشه. خب ضرر قطعی که به دلیل‌های متعدد حرامه، اضرار قطعی به نفس چه در اخروی و چه در دنیوی، این جایز نیست. البته به شرط اینکه معارض با یک مصلحت اقوا و اهم نباشه. کسی که مجاهده در راه خدا میکنه، بالاخره این ضرر به جان و مال و نفس و اینها وارد میشه، اما این یه مصلحت اقوایی داره که اون ضرر معفوه. اضرار قطعی اخروی قطعا حرامه. اضرار ظنی، این خب محل بحثه که آیا ضررهایی که ظن به تحقق و وقوعش هست آیا این هم حرام یا نه. خب ضرر ظنی یا حتی ضرر احتمالی اگر اخروی باشه خب بعید نیست بگیم عقلا حرامه و جایز نیست. دفع ضرر محتمل واجبون یه حکم عقلی است که البته قدر متیقنش ضرر اخروی است، اما این که ضرر محتمل دنیوی هم واجب و دفع باشه یا ضرر مظنون دنیوی واجب و دفع باشه، این محل بحثه. چه بسا انسان ضررهای محتمل دنیوی رو یا حتی ضررهای مظنون دنیوی رو باز به خاطر یک منفعتی که در پس اون وجود داره تحمل بکنه. یه عقلایی هم هست، این یه چیزیست که مثلا فرض بفرمایید خوردن زیاد عرض به حضور شما خب ضرر داره، پرخوری ضرر داره، اما اون کسی که پرخوری میکنه این به خاطر یک لذتی که در این خوردن میبینه اون ضرر رو بهش اعتنا نمیکنه. معلوم نیست بگیم این مثلا زیاده از حد خوردن مقداری که برای سلامتی مضر حرامه، اینو نمیتونیم بگیم با عائل به حرمت این ضرر بشیم و از این قبیل زیاده در زندگی انسانها. اصلا سبک زندگی های امروزی مشهون از ضررهایی است که حالا یا احتمالی است یا مظنونه. اینا دیگه عقلا هم مرتکب میشن، لذا معلوم نیست به حالا همین غذاهایی که تو این ظرفهای پلاستیکی میریزن، غذاهای داغی که همین ایام تو این ظرفها همه میگن اینها نه تنها مظنونه بلکه در دراز مدت وقتی مکرر بشه و زیاد بشه یه ضررهای روشن و بله از این نمونه ها زیاده. حالا ببینید به هر حال نمیتونیم به اطلاق بگیم این ضررها همش واجب الدفع. ضررهای دنیوی محتمل یا ضررهای محتمل مظنون دنیوی، هر موضوع شما تعبیر خوف ضرر هم که به کار می رود. خب منظور از خوف ضرر، این خوف یعنی این که ترس ضرره، علیکم السلام، این که انسان خوفناک باشه. قطعا خوف ضرر ضرر غیر مقطوعه. حالا این خوف ضرر عرض به حضور شما شامل ضرر مظنون و چه بسا ضرر محتمل هم بشه. همینقدر که خوف ضرر باشه، مثل این که در مورد صوم میگن اگر کسی خوف ضرر داره خب روزه نگیره، اینجا هم بگیم خوف ضرر برای صدق و عنوان تقیه کافیست. حالا یه حال سه نوع تعبیر در تعاریف استخدام شده. یکی خود ضرره که این یحتمل منظور ضرر قطعی باشه و یحتمل معنای عام می داشته باشه که هم ضرر قطعی رو در بر بگیره هم ضرر مزنون را و هم خوف ضرر را. در بعضی عبارات احتمال ضرر آمده و در برخی عبارات خوف ضرر. به نظر میرسه ما به صرف احتمال ضرر، احتمال به معنای لغویش، به صرف احتمال ضرر نمیتونیم این رو مصداق تقیه بدانیم. شاید تعبیر مناسبتر همون خوف ضرر باشه. یعنی لازم نیست ضرر مقطوع باشه در تقیه. اگر خوف ضرر هم باشه، به خوف البته اغلایی و معتنابه، و اینکه حالا یه ضرر غیر خطیری خوفش باشه، باز این معلوم نیست مصداق تقیه باشه. حالا ما حکمش رو و ادله رو بعداً بررسی میکنیم، اما این نکته به عنوان تکمله بحث تعریف لازم بود گفته بشه که منظور از اون ضرری که باید یعنی ازش پرهیز میشه و حذر میشود خوف ضرره. و حالا البته مقتضای ادله رو هم باید بعد بررسی کنیم. بله اونم هست. ببینید معتنابه بودنش، خطیر بودنش مهمه، و این ظهور در همون ضررهای دفعی داره، یعنی دفعی عرفی، ضررهایی که به تبع این عدم موافقت متوجه او میشه. ممکنه حالا یه ضرری در طول زمان به مرور یه زمان طولانی این متوجه این شخص بشه، این معلوم نیست بتونیم این رو از موارد تقیه بدانیم. حالا ایان این نکته‌ای بود که برای تکمیل تعریف ضرر لازم بود ازش سخن گفته بشه. مطلب دیگه این که ما جلسه گذاشتم اشاره کردیم که خب تعبیر به تقیه بالمعنى الاخص و تقیه بالمعنى الاعم در کلمات مرحوم آقای خویی وارد شده و در برخی نوشته ها عرض به حضور شما این به عنوان یک ملاک و معیار ازش یاد شده، به نحوی که گفتن تقیه به معنای اخص که همون تقیه از عامه است، یا به تعبیر دیگر ما یرتبط بالمذهب در برابر اهل سنت. این المبحوث عنها فی الفقه، گفتن تقیه‌ای که در فقه ازش بحث میشه این تقیه است، تقیه بالمعنى الاخص. اما تقیه بالمعنى الاعم یعنی تقیه از عامه و غیر عامه، مطلق موافقت با غیر، این عرض به حضور شما یک بحث عام می داره و اونی که در فقه ازش بحث میشه این نیست. اون وقت اقسامی هم که برای تقیه ذکر کردن، تقیه خوفی، مداراتی، کتمانی و اکراهی، گفتن این اقسام چهارگانه همه از اقسام تقیه بالمعنى الاخصه. بر همین اساس اومدن به برخی از به اصطلاح بزرگان مثل شیخ اعظم اشکال کردن، گفتن کلمات بعضی از بزرگان از جمله شیخ اعظم مضطربه. معلوم نیست درباره کدام یکی از این دو نوع تقیه دارن بحث میکنن، کدام یکی از این دو معنا موضوع بحث ایناست، تقیه بالمعنى الاعم یا تقیه بالمعنى الاخص. مثلا گفتن در برخی از کلمات شیخ اعظم سخن از تقیه به معنای اخص داره، مثل اونجایی که مثال میزنه به مدارات مع العامه و الاشره معهم، اونجایی که به موضوع مدارای با عامه و نحوه زندگی با اونها پرداخته، اینجا داره از تقیه بالمعنى الاخص سخن میگه. اما در بعضی موارد شیخ کأنه ناظر به معنای اعمه، اون اولی به معنای اخصه، این به معنای اعمه، مثل مثالهایی که برای تقیه مباح و تقیه مکروه ذکر کردن. عرض به حضور شما، به نظر میرسه این درست نیست، این که ما موضوع بحث در فقه را تقیه به معنای اخص قرار بدیم، یا مرحوم شیخ و برخی رو متهم کنیم به این که اینها کلماتشون مضطربه که معلوم نیست درباره تقیه به معنای اعم یا معنای اخص صحبت میکنن. این نظر میاد فیه نظرون، این اشکال داره. چون ببینید، من گمان میکنم به طور کلی تقیه‌ای که در فقه ازش بحث میشه لزوماً تقیه به معنای خاص در مقابل عامه نیست. شما وقتی به تعاریفی که فقها کردن مراجعه میکنی، طبیعتاً بسیاری از این تعاریف عمومیت داره، اختصاص به عامه و اهل سنت نداره. ادله و مستندات تقیه که در فقه مورد بررسی قرار میگیره بسیاری از اینها عامه. بله، مورد خیلی از روایات که مورد استناد قرار گرفته در جهات مختلف مربوط به عامه و مذهبه، اما این معناش این نیست که موضوع بحث در فقه تقیه به معنای خاص باشه. این نتیجه گیری به نظر میاد یک نتیجه گیری است که در قالب تقسیم مرحوم آقای خویی به این دو قسم به اصطلاح به کل این بحث پرداخته و لذا مبتلا به این اشکالات شده و این اشکالات رو متوجه بزرگان دانسته. بعد در همین رساله که درباره تقیه نوشته شده یه فرقهایی گذاشتن بین تقیه به معنای اخص و تقیه به معنای اعم، که به نظر میرسه این فرقها هم تمام نیست. مثلا ببینید، سه تا فرق ذکر شده. یک فرق از جهت مدرک، گفتن بین تقیه به معنای اعم و تقیه به معنای اخص از جهت مدرک فرقه، اینا اصلا دلیلشون با هم متفاوته. مستند تقیه به معنی الاخص که تقیه در مقابل عامه و اهل سنته، یکی عقل و دیگری روایات. اما مدرک تقیه به معنای اعم منحصر در عقل، که عبارت است از حکم عقل به لزوم رعایت تقیه در موارد ضرر. خب این حرف به نظر ما اشکال داره. بله، اونم هست. حالا من عین تعبیری که تو این رساله آمده دارم عرض میکنم. این ارگو دور شما به نظر ما تمام نیست، چون ببینید برخی از روایات در مورد تقیه به خصوص تقیه به معنای اخص مربوط نیست. مثلا این روایت که اون جلسه هم خوندیم، التقیتو فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم فقد احله الله له. خب این تقیه به معنای عام رو داره بیان میکنه، اینم روایته، این صرف حکم عقل نیست. کافی جلد 2 صفحه 220 حدیث 18 و وسائل جلد 16 صفحه 214 کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر باب 25 از ابواب الامر و النهی حدیث 2. ما تو ادله تقیه که نگاه بکنیم، عرض و حضور شما قاعده لازرر رو گفتن، ادله‌ای که به نوعی عرض و حضور شما دلالت بر این میکنه در هر چیزی که انسان اضطرار به اون پیدا بکنه، این تقیت و خداوند این رو برای او جائز و حلال کرده. خب این از نظر مدرک به چه دلیل ادعا میشه که مدرک تقیه به معنای اعم فقط عقله و مدرک تقیه به معنای اخص هم عقل هم روایات؟ پس این تفاوت قابل قبول نیست. یا فرق دیگری که برای تقیه به معنای اعم و تقیه به معنای اخص گفته شده، گفتن فرق دیگر اینها از جهت ملاکه. ملاک تقیه بالمعنی الاخص که در مقابل عام است، همون ملاکی است که در روایات آمده که عبارت است از خوف، مدارا، کتمان و اکراه. حالا روایات رو بعدا خواهیم دید. اما ملاک در تقیه بالمعنی الاعم که هم در مقابل عامه و هم در غیر اینهاست، منحصر در خوف، فقط ملاکش خوف، والا مدارا و کتمان و اکراه اینا ملاک برای تقیه نیست. خب عرض و حضور شما این سخن هم به نظر میرسه تمام نیست. همین روایتی که الان خوندیم که از تقیه تو فی کل شیء یضطر رو الیه ابن آدم فقط احله الله له، خب این یه روایته، موضوعش هم تقیه به معنای عامه، ملاکش رو هم اضطرار قرار داده. چطور گفته میشه که ملاک تقیه به معنای عام منحصر در خوفه؟ اینجا که بحث خوف نیست. نه نه این چه خوف نیست، چه خوفیه؟ نه ببینید الان مثلا فرض کنید، حالا ما بعد میایم بحث اضطرار رو مطرح میکنیم، مضطر شده کسی که اضطرار پیدا میکنه به اینکه مثلا بره کلیهش رو بفروشه، خب این بحث خوف نیست. نه نه خوف هم نیست، این مضطر شده برای معالجه خودش بره این کار رو انجام بده، این چه خوفیه اینجا؟ اضطرار غیر از خوفه. بله در یه مواردی اضطرار منشأش این هست، ولی خود اضطرار موضوعیت داره. یا مثلا عرض به حضور شما در برخی روایات که عرض به حضور شما مسئله به اصطلاح تقیه مطرح شده و استناد شده براش به برخی آیات و روایات که ملاکش اکراه بوده، اون اختصاص به باز تقیه به معنای اخذ نداره، شامل تقیه به معنای اعم هم میشه. یعنی اون ادله در تقیه بالمعنى الاعم هم به عنوان مدرک و مستند قابل ذکره. لذا ما نمیتونیم بگیم ملاک در تقیه بالمعنى الاعم فقط خوف است و تقیه بالمعنى الاخذ ملاکش غیر از خوف میتواند مدارا، کتمان، اکراه و امثال اینها هم باشه. لذا به نظر میرسه که این فرق بین این دو از حیث ملاک هم قابل قبول نیست. حالا اونو عرض میکنم من، اون بله، ولی بحث اینه، من تمام سخنم اینه. اساسا همونطوری که گفتم، این که ما تقیه رو به دو معنا بگیریم، یکی معنای عام، یکی معنای خاص، و منظور از معنای خاص تقیه بالمعنى به تقیه در مقابل عامه و در خصوص مذهب باشه، و اون جهتی که در فقه از اون بحث میشه را منحصر در این معنا از تقیه بکنیم، این به نظر میاد که تمام نباشه. حالا یه سلیقه، یه ذوقی اومده این تفکیک رو کرده، من نمیخوام بگم به اصطلاح این مثلا چیز خوبی نیست، حالا یه بالاخره امکان، یه چیزیه که ممکنه، باطل نیست. ما بگیم تقیه یه قسمش در مقابل عامه است، یه قسمش عامه، همه رو در بر میگیره. و البته بیشتر موارد ابتلاء ائمه و پیروانشون به خاطر اینکه قضایای خارجیه این چنین بوده، از این قسم تقیه بوده. اما ما وقتی مجموع مباحث فقها و جهاتی که اونا ازش بحث کردن رو در نظر میگیریم، دلیل نداره بگیم اون چه در فقه ازش بحث میشه فقط این قسم تقیه است. این با ملاحظه تعریف، با ملاحظه بحث هایی که مطرح کردن از جهات مختلف، انواعش یا آثاری که و احکامی که بر تقیه مترتب میشه، اینا به خوبی قابل استفاده است. این تفکیک به نظر ما تفکیک مناسبی نیست. اما مطلب دیگری که باز عرض به حضور شما جلسه گذشته آخر جلسه اشاره ای شد و بعد موند، این که به طور کلی در رساله هایی که مربوط به تقیه نوشته شده بعضن اشاراتی میشه به فرق بین تقیه با اضطرار و اکراه. خب این که حالا فرق اینها چیست، این رو باید عرض بکنی. اما مهم اینه اصلا چه مسئلهی موجب و منشأ شده برای پرداختن به این موضوع که ما فرق بین اینها رو بیان بکنیم. تقیه چه ربطی به اضطرار و چه ربطی به اکراه داره؟ ببینید یه مطالبی هست به مرور در طول مباحث آینده، هرچه ما جلوتر بریم جهات مختلف که ازش بحث میشه به روشنتر شدن ابعاد این ماجرا کمک میکنه. اینو بعضا متأخر بهش پرداختن، اما تذکرش در اینجا به نظر میرسه یه مقداری لازم باشه که اساسا مسئله تقیه با اکراه و اضطرار مگه چه تداخل و سنخیت و تشابهی دارن که به بیان فرق بین اینها ما باید بپردازیم. خوب دقت کنیم. علت این که ما به نوعی وارد بیان فرق بین تقیه و اکراه میشیم دو مطلبه. یک، این که برای جواز تقیه استشهاد به آیه اکراه شده. در برخی روایات، از جمله روایتی که از امام صادق علیه السلام وارد شده، می‌فرماید ما من امیثم رحمه الله من التقیه فوالله لقد علم ان هذه الايه نزلت في عمار و اصحابه الا من اكره قلبه و مطمئن بال بله بله بل ایمان دیگه چیزی جا انداختم الا من اکره قلبه و مطمئن بلی هوه نداره. آیه 106 سوره نحل رو بیارید ببینید. این روایت عرض به حضور شما، باز آدرسشو من متاسفانه ننوشتم، حالا توی اون چیز می‌نویسم. خب اینجا امام صادق علیه السلام می‌فرماید چی باعث شد که میثم از تقیه اجتناب کنه؟ چی او رو من کرد؟ چرا تقیه نکرد؟ او هم همین آیه من اکره قلبه رو می‌دانست. وابش جا بذاره الا من اکره و قلبه مطمئن بل ایمان. خب چی شد که عمار و اصحابش به تقیه کردن اما میثم این کار رو نکرد، در حالی که عمار و اصحابش این آیه رو میدونستن، میثم هم میدانست؟ چی شد که پس این کار رو انجام نداد؟ عرض به حضور شما، خب این یکی از ادله ایست که برای جواز تقیه. خب نمیدونم، میگم این چیز، میگه این آیه رو میثم میدونست که نازل شده درباره عمار. خب ببینید، این یه روایتی است یا یه آیه است، اصلا خود این آیه رو بهش استناد کردن برای جواز تقیه. آیه مربوط به اکراه، استناد به آیه اکراه برای تقیه شده. خب اینجا بالاخره این منشأ میشه که بالاخره تقیه چه ارتباطی داره با اکراه، چه فرقی داره با اکراه. مورد دیگر، وجه دیگر اینه که در کلمات فقها چهار مورد رو از تقیه استثناء کردن. یکی از مواردی که استثناء شده مسئله دماه. گفتن تقیه مشروع تا جایی که به خون نرسه، اگر به خون برسه دیگه تقیه نیست. مثلا اگر کسی اکراه بر قتل یک نفس محترمه ای بشه، قتل از جهت تقیه غیر مشروعه. حالا از جهات دیگه بحث دیگه. روایت هم اینه، ان ابی جعفر علیه السلام انما جعلت التقیه لیحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فلیست تقیه. کافی جلد 2 صفحه 220 حدیث 16، وسائل جلد 16 صفحه 234، کتاب الامر بالمعروف والنهی از منکر باب 31 از ابواب امر و نهی حدیث 1. خب اینجا مرز تقیه رو تا کجا قرار دادن؟ تا اونجایی که خون ریخته نشه. اون وقت حالا در بعضی ها اومدن اینجا اشکال کردن، گفتن خب این استثنایی که صورت گرفته در مسئله دما، این تنها مثالش مسئله اکراه، دیگه مورد دیگه نداره، در حالی که بین تقیه و اکراه فرقه. دقت فرمودی؟ یعنی نقاط تداخل تقیه و اکراه در بحث ما اینه، یکیش مربوط به اونجاییست که اصلا به آیه اکراه استناد شده برای جواز تقیه، یکی همین اشکالی که در مستثنیات تقیه شده که خب این تنها مثالش میشه مورد اکراه، و ما یکی از انواع تقیه هم داریم، تقیه اکراهی. لذا شما میبینید برخی عرض به حضور شما فرق نگذاشتن بین تقیه و اکراه، گفتن بین تقیه و اکراه فرق نیست، در حالی که برخی میگن فرق بین تقیه و اکراه. خب این باید به هر حال یه مستمسکی است برای ما، برای اینکه به این موضوع بپردازیم. نظیر همین در مورد اضطراره. در مورد اضطرار هم خب جای این بحث هست که چرا حالا مسئله تقیه و اضطرار چه تداخلی با هم دارن، چه نقاط استکاک و اتصالی دارن که ما باید به این موضوع بپردازیم. باز اینم عمدش اینه که برای جواز تقیه به روایاتی استناد شده و ادله، از جمله به حدیث رفع رفع از دور رو الی، یا حالا قاعده نفی ضرر هم که هست، یا این روایت که کل این روایاتی که دلالت میکنه بر این که هر عملی عند الاضطرار حلال و جائز و مشروع. این اصلا یکی از مستندات تقیه است که عند الاضطرار همه کارها برای انسان حلال و جائز میشه. خب باز جای سوال هست، پس فرق بین تقیه و اضطرار چیه؟ پس علت این که بحث میشه و ما این بحث رو حالا اینجا مطرح میکنیم که فرق بین تقیه و اکراه و فرق بین تقیه و اضطرار چیه، این به اصطلاح نقاطی است که اینها درش به نوعی با هم تنیده میشن، که عمدش اینه که اگه بخوایم وجه مشترک هر دو رو ذکر کنیم، عمدش اینه که برخی از ادله و مستندات و مدارک تقیه عبارتند از اکراه، آیه اکراه و ادله اضطرار. حالا فرقش رو من فردا عرض میکنم و انشاءالله.